درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 27/11/1395.
در مسئله 14 سید یزدی رحمت الله تعالی علیه طبق روایات فرمودن لا یمین فی الحدود مطلقا، نسن و اجماعا در حدود مطلقات حق الله باشه، چه حق الناس مشترک بین حق الله و حق الناس، مثل شرب خمر که صرفا حق الله است، یا زنا و لواط حق الله است، قذف مشترک بین حق الله و حق الناس. این حدود مطلقا سواء کان مشترکن بین حق الله و حق الناس، حق الله تعالی و حق الناس، یا محضن لله تبارک و تعالی، چون حدود بنای شریعت بر سهله و سهولت و تسهیله، هم مقدار که شبهه ایجاد شد شخص میخواد قسم بخوره که من چنین کاری از من سر نزده که من شای حد بشه، اینجا ادرع الحدود به شبهات، تدرع الحدود به شبهات، این نسخه های مختلف داره از شخص شخیص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت بزرگوار آن حضرت، به سیر مختلف و به عبارات مختلف ادرع الحدود به شبهات و ایمان صیغه امر، یا تدرع الحدود به شبهات. الحدود جمع محلای و الفلامه، یعنی سواء کان محضن لله تعالی یا مشترکن بین الله تبارک و تعالی. پس بنابراین حدود یمین درش مطرح نیست. این مسئله ایست که خیلی روشنه. پس بنابراین حد فقط با یکی از این دوتا ثابت میشه، یا اقرار بکنه شخص، اقرار بکنه، هر دوتا فرق نمی‌کنه، فقط در حد سرقت از کلام یک پسوندی داره که در قطعیت که حق الله ثابت نمیشه، ولیکن مال شخص اگر قسم خورده بشه ثابت میشه، چون دوتا موضوع جدای از همه. بقیه حدود به طور کلی تدرون حدود به شبهات، ادرون حدود به شبهات، حدود فقط یا با بینه باید ثابت بشه، حد جاری بشه، یا اقرار بکنه طرف. همین حدود فقط همینه. حدود الله تبارک و تعالی فقط از کردن در سرقت که به اصطلاح مشترک بین حق الله و حق الناس، اون قسمت مالیش با قسم و یمین ثابت میشه، اما قسمت قطعیتش نه، باز اون ثابت نمیشه. خب خدمت شما عرض کنم که در غیر حدود، در مالی باشه، عین خارجی باشه یا غیر مالی باشه، مسائل حقوقی باشه، فرقی نمی کنه. اینجا یمین ثابته در غیر حدود. از دعاوی دیگر چه مالی باشن چه حق و حقوق دیگر باشه، عموم و اطلاق و ظهور اتفاق فقها بلا فرق بین مسائل مالی مثل دین و زمانات یا غیر مسائل مالی مثل نکاح، مثل طلاق و مسائل دیگر با یمین و قسم ثابت میشه. مثل اون مثال ساده‌ای که عرض کردم، بعضی وقتا مسئله مالی نیست، صرفا حقه. مثل این که من اینجا نشسته بودم، یه جزءم قرآن خوندم، میخواستم تا نمازم برسه بشینم اینجا، به نحوی پس حق اولویت پیدا کردم به این خانه خدا در این یک متری که من نشستم برای نماز خوندن. بلند شدم برم قرآن رو بگذرم، مفاتیح بردارم، شما اومدید نشستی، جا هم مثلا فقط یک نفر بیشتر نمونده، صفحه اول نماز جماعت و سمت راست امام جماعت. من میگم که بابا اینجا حق من هست، شما میگید کجا حق شما هست، کو جا نمازتون، کو عبای میذاشتید میرفتید. یا بابا رفتم اونجا جا عوض کنم، کسی شهادت نداد به حق من. اینجا شما، من مدعی حق هستم، شما منکری. اقامه ای بیینه نتونستم بکنم، نوبت میرسه به این شما قسم بخورید، قسم بخورید که من میباید برم کنار. اگر رد قسم کردید من قسم میخورم چون حق با من هست، اولویتم چیه؟ حقم، حق اتباع ثابت میشه، فرقی نمی کنه از کردن مسائل مالی باشه یا غیر مالی. خدمت شما عرض کنم که مسئله دیگری رو مرحوم سیدی یزدی مطرح می‌فرمایند که اگر معلوم بشه که قسم خورنده، اون که قسم یاد می‌کنه، داره در قسم خوردنش توریه می‌کنه، می‌فرمایند خب اثر بر این مترتب نیست، چون قسم باید به اونجه که فل قلب هست، ضمیر هست، باید قسم تعلق پیدا بکنه، توریه بکنه، معلوم میشه که در زبانش یک چیز داره و در قلبش یک چیز دیگر هست. این توریه چنین قسمی بهش هیچ گونه ترتیب اثری نباید داده بشه. روایات مختلف داریم که صفوان ابن یحیی است که عرض میکنه سألت الکاظم علیه السلام، سألت ابوالحسن علیه السلام، امام کاظم، ان الرجل یحلف و ضمیره علی غیر ما حلف علیه، قسم میخوره ولی ضمیرش، قلبش غیر از اون چیزی است که قسم میخوره. قال علیه السلام الیمین و علی الضمیر، یمین باید به ضمیر ثابت کنه، اونچه که فی ما فی قلبه هست. اگر سنانت مردم این طوریه میکنه، این هیچ گونه ترتیب اثری بهش داده نمیشه. همچنین شبیه این از امام رضا سلام الله و صلواته علیه هست، به اضافه این که شک داریم آیا چنین قسمی اثر بهش مترتب میشه یا نه، اصل عدم ترتیب اثره، مگر اینکه مغرض باشه. تازه فرمودید مثل این که شما ادعا بخونید به عنوان مثال برای توریه، فرض بفرمایید که 10 میلیون شما به من قرض دادید، خدمت شما عرض کنم، انتهای شاهد نداری، قبض هم که نگرفتی، در نتیجه کار به محکمه کشیده شده، امر دائم مدار است که من که منکر هستم، چون شما مدعی هستید، بیانیه نتونستید اقامه بکنید، یا باید من قسم بخورم یا قسم رو رد کنم، شما قسم بخورم. من میخوام قسم بخورم، توریه بکنم، نه قسم دروغ خورده باشم. در این حال به اصطلاح اون قرض شما هم منتفی بشه. شما میگید ایشون 10 میلیون به من بدهکار، قسم بخوره که بدهکار نیست، من هم میگم قسم میخورم. در قسم خوردن شما 10 میلیون تومان مطرح براتون، من 10 میلیون یورو مثلا نیت میکنم. لذا فرمودیم که آقای قاضی به هر چی میخواید قسم بخورم، من به ایشون 10 میلیون بدهکار نیستم، فرض کنید که یورو نیست قسم چیز بکنم. شما ممکنه بگید که نه، باید چیز بشه که ریال مثلا که پول ایرانه، دوباره توریا رو عوض بکنم، مثلا ریال سعودی نیت کنم، ریال امارات نیت بشه، به نحوی که بالاخره اون قسمی که میخوره با اون محافظ ضمیر تفاوت پیدا بکنه در نتیجه این بهش. مگر اینکه طوری بالاخره اون محافظ ضمیر رو قاضی هم نمیتونه دیگه، محافظ ضمیر انسان میدونه و خداوند متعال میدونه. در نتیجه عملا اگر روشن بشه که شخص داره توریه میکنه، این قسم ترتیب اثر بهش داده نباید بشه. مسئله بعدی که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در اینجا مطرح میفرمای، مسئله 16 هم مسئله ایست که اجوالا قبلا تعرض شد. مستحب هست که حاکم شهر موعظه بکنه کسی را که قسم میخوره قبل از قسم خوردن، و او را برحذر بداره، تهدید بکنه، هشدار بهش بده که قسم خوردن حتی صادقانش هم خوب نیست، مکروه و مبغوزه، تاثیر هست که اگر به دروغ کسی قسم بخوره در روایات مختلف وجود داره که تزر دیار بلا ساکن خونه ها را ویران میکنه. خدمت شما عرض کنم خیر و برکت را از زندگی برمیداره، باران رحمت خدایی را قطع میکنه، نسل انسان را اصلا از روی زمین قطع میکنه کسی که دروغ قسم بخوره. این روایات رو براش بخونه و برحذر بداره که بلکه تاثیرگذار باشه شخص قسم نخوره. این مستحب به مؤکد است بر قاضی که قبل از آن که شخص میخواد قسم بخوره. چه آدم خوب متدینی هست که معلومه که دروغ قسم نمیخوره، یا آدمیست که نمیشناسیم یحتمل که صادقاً قسم بخوره و یحتمل کاذباً قسم بخوره، در هر دو صورت موعظه کردن بر حالف مستحب است که آقای حاکم شهر حالت واعظ بودن به خودش بگیره و وعظ و موعظه رو ترک نکنه. حالا چند اندازه تأثیر گذار باشه، بالاخره گاهی شخص خودش مشکل داره، مثل بنده که تأثیری نداشته باشه حرفش، گاهی نه ممکنه گوینده واقعا گوینده خوبی هست، شنونده قابلیت نداره که متأثر باشه، اثر پذیر باشه. این هست که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه میخواسته بره به تماشای یک کندوی عسلی که ازش میخواستن عسل بردارن، که ظاهرن اینا خیلی عصبانی میشن این زنبورها، چون کاشانه و خانه و کاشانهشون رو عملا اون شخص ازشون میگیره دیگه، اونا باید برن بیرون تا عسل رو برداره، در نتیجه خیلی خشن میشن، عصبانی میشن، نیش میزنن. مرحوم الله میفرماد میخوام ببینم این صحنه رو. اون شخص میگه که ممکنه نیش بزنه شما را فلان، میگه نه حالا بیا مرز باد آقا، کسی دیگر بنا میشه که اینه ببره در اون صحنه، خدمت شما عرض کنم، هر چه بهشون میگه آقا اینا عصبانی هستند و شما را نیش میزنند و اون آقا که اونجا هست مخصوص لباس بیجه پوشیده، فقط با چشمش بیرون رو میبینه، بقیه یک لباس سرتاسری است و خدمت شما عرض کنم آسیب نمیبینه، یا کارگرهای که اونجا هستن همین کار را میکنن. شما با این عبا و قبا و اینها سرازی میشن، اینقدر نیشک میزنن که دیگه خیلی مشکل میشه. ایشون میفرماید که نه، شما با من بیا، ما با اونا کار نداریم، طبیعتا اونا با ما کار ندارن. دنیا خانه عمل و عکس العمل هست، ما با اونا کار نداریم، اونا با ما کار ندارن. این میگه که اینا نمیفهمن، ایشون میگه نه اینا بهتر از من شما میفهمن، اونا بهتر از من شما. دیگه شما فقط بگو لا حول ولا قوت الا بالله، افوض امری الی الله. میگه آدمها عربی نخوندن، ادبیات بلد نیستن. میگه شما چیکار دارین؟ بگو امتحان بکن، من تضمین میکنم کاری با شما نداشته باشه. بعد از اون وارد میشن در اون دریا و بارانی از رسوایی زنبور هستن. چون بنده خدا گفت اصلا چشم باور کن آسمان رو نمیدید، اینقدر این زنبور هستن ها. این شخص میخواست 70-80 کیلو، 100 کیلو، 200 کیلو، شاید 80-90 تا 100 تا کندوی عسل هست. قطرات باران چطور نمیشه شمرد؟ از اون بیشتر اصلا سایه انداخته این زنبورها به زمین، بس که زیادن. او رفت درست نشست بغل اون آقا که لباس پوشیده اینها، فقط میگفت به منم، گفت منم، میگفت به حتی شهادت این من گفتم، گفتم که دیگه تمامه. میگفت فقط به من فرمود این ذکر رو بگو، اگر نشستن رو پیشانید رو دست کار نداشته باشید باید ذکرت. قسم میخورد که یک زنبور عسلی به ما آسیب نزد. و رفتیم نشستیم اومدیم. در از این است که خیلی مسئله هست، گاهی گوینده تأثیر داره، تأثیر گذاره بیانش، چون معتقده و شنوندم گوش میده و نتیجه میگیره. غرض این است که حاکم شهر چنین وظیفه ای داره که موعظه بکنه و شخص متأثر بشه و قسم دروغ نخوره، یا حتی قسم راست رو به خاطر کراهتش ترک بکنه. مسئله بعدی سید یزین است که اگر کسی قسم خورده که من هرگز قسم نخواهم خورد، مثل این که رفت نشست موعظه عالم ربانی رو گوش کرد و اونم در این رابطه بحث میکرد که مردم اسم مبارک خداوند تبارک و تعالی رو قدرش رو بدانید، فکر نکنید یک الف هست و دوتا لام هست و یه ها هست و یک کلمه هست، نه، این جلالت داره، عظمت داره، نام پاک خداوند تبارک و تعالی هست و بی خود قسم نخورید، حتی قسم راست هم نخورید تا دروغش که دیگه به طریق و اولاس. اینا همونجا این تصمیم میگیره که قسم میخوره که دیگه قسم نخواهم خورد، نذر میکنه که قسم نخواهم خورد. حالا فرق نمیکنه چه نذر بکنه چه قسم بخوره که دیگه تا زندم قسم نخواهم. حالا این چنین قسم خورده، رعایت هم کرده، حالا اومده آقای زید میگه آقا این عبای این هم مال من از برداشته، کشونده ما را به محکمه قاضی. خب آقای زید بیینه؟ میگه بیینه ندارم، ولی آمده از خونه برداشته. من حالا امر دایر مدار این است که به اصلاح قسم بخورم این شر را از خودم دفع کنم، یا رد قسم بکنم ایشون به اصطلاح قسم بخوره یا نخوره. بالاخره وظیفه من اینجا به عنوان منکر قسم خوردن، با تجربه ای که قسم خوردم بر ترک قسم، اینجا وظیفه چیه؟ خب معلوم، اگر چنانچه قسم بخورم اون قسم اولیه هنس میشه، شکسته میشه. آیا این قسم من تأثیر داره یا نه؟ سیدی از این میفرماید که مشکل ترتیب اثر دادن به این قسم، چون عملا این قسم خوردن من این او معصیته، با یک قسم معصیت بار میتونیم بهش ترتیب اثر بدیم. سیدی از این رحمت الله تعالی میفرماید یشکل ترتب الاثر علی، در این قسمی که عملا با این قسم خوردن میشکنه اون پیمان و نذر و عهد و قسمی که قبلا بسته، عملا میشه یک قسم معصیتی. ولذا ترتیب اثر دادن به این چون میفرماید مشکله. آیا میتونیم بگیم برخی از بزرگان چنین احتمالی دادن که خب بگیم بله آقا میشه قسم بخوره ایشون، برای اینکه اگر قسم نخوره ضرر بهش مترتب میشه، قاعده نفی ضرر برای چیه؟ تمسک به قاعده نفی ضرر بکنیم، بگیم میتونه قسم بخوره. آیا میتونیم چنین احتمال بدیم؟ جواب داده شده که نه، این اول کلامه که قاعده نفی ضرر مقدم باشه به ادله خدمت شما عرض کنم حرف، چون که قسم خورده قسم نخوره این ادله اطلاق داره، چه ضرر بهش مترتب بشه چه نشه. خب این اطلاق ادله حرف به چه دلیل شما این براحتی کنار بگذارید با قاعده نفی ضرر؟ و تا نمیشه تازه فرمودیم این است که در این چنین موارد ایشون خودش کنه اقدام کرده، ملزم کرده خودش رو که قسم نخوره، قاعده نفی ضرر بیاد این ادله را کنار بگذنید او این اول دعواست. یعنی میشه گفت که قاعده نفی ضرر هیچ گونه تقدمی و حکومتی بر این ادلهی که میگه نباید قسم بخوری، چون قسم خوردی قسم نخوری، و قسم خوردی قسم نخوری این اطلاق داره چه ضرر به شما مترتب بشه چه ضرر به شما مترتب نشه، و این حرف حرف برخی از بزرگان هست. پس بنابراین همون کلام مرحوم سید یزدی که مشکل به این قسم خوردن ترتیب اثر دادن و به کمک قاعده لازرن بریم بیاییم اینو بخواییم و مزفز بدیم، نه، خودش رو ملزم کرده به ترک حرف. به عبارت دیگر یعنی این اقدام کرده به ضرر، حضرت فرمودید اقدام کرده به ضرر، وقتی که خودش اقدام کرده به ضرر قاعده لازرر نمیتونه دستاویز باشه برای چنین شخصی. پس بنابراین بیان مرحوم سیدی یزدی و تأیید برخی دیگر از بزرگان همین هست که عرض کردیم مشکل به این چنین حرف و قسم ترتیب اثر بدیم. نه دیگه نمیتونه داشته باشه. اگر داشت دیگه مشکل رو راحت میکردیم. بله قاعده ایست نفی ضرر اونجا به درد میخوره که انسان خودش اقدامی نکرده. مثل اینکه ماه مبارک رمضان رسیده، ما هم تصمیم گرفتیم مثل بنده های دیگر خدا روزه بگیریم، مفش در روزم روزه گرفتیم. حالا من مریض شدم، مریض و مرضی که هیچ گونه خودم به اصطلاح دخلی ندارم، دخالتی ندارم. حالا دکتر فوق تخصص متدین میگه اگر شیشون روزه بگیره این مرض مزمن میشه، اصلا شاید هلاکتبار باشه این مرض با روزه گرفتن. خب اینجا قاعده لازرد به راحت میاد، کتب علیکم الصیام یا فمن شهد منکم الشهر فلیصم هو، آیه مبارکه که به ما به طور مطلق روزه را واجب کرده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این آیه اطلاق داره دیگه، داشت چه ضرری باشه چه نباشه. بالغ شدید، ماه رمضان شد، فمن شهد منکم الشهر فلیصم، درست؟ اما وقتی مریض شدم اون قاعده لازمه رو میاد این حکم اولیه را چکار میکنه؟ بهش حکومت میکنه، میگه که نه بله شما کتب علیکم الصیام به شرط اینکه ضرری نباشه. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هو درسته مطلقا اما به شرط اینکه چیزی ضرری نباشه. حالا که ضرری شد با این ضرری شدن من ایشون اقدامی نکردم، میش خودم خودمو که مریض نکردم، قاعده لازمه رو حکومت. اما اینجا که من قسم خوردم به هیچ عنوان قسم نخورم مطلقا، چه ضرری باشه چه ضرری نباشه، اقدام کردم به این تازه فرمود. ولی اینجا قاعده لازمه این اول کلام هست که بیاد اونجا حکومت رو کنه، نمیتونه. این بیان این بزرگان هست. بله 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 تقریبا اونجا بله، اگر چنانچه بتونیم مقایسه بکنیم به اینجا خدمت شما عرض کنم همین میشه. قاعده لازمه نمیتونه جلوش بگیره الا اینکه اونجا یه حرفی میشه زد که چون طبیعتا شرعا روزه‌ای که مطلوبیت و محبوبیت داره برای خداوند تبارک و تعالی روزه‌ای است که طبیعی باشه، ضرری نباشه، ولی زا ممکنه که اصلا اون قسم درستی نباشه. اما در مسئله قسم خوردن نه، قسم حتی صادقانه آدم قسم بخوره حق خودشم باشه مبغوض و مکروهه، بهتر قسم نخوره. ولی زا امام صادق علیه السلام 200 دینار یا 400 دینار تازه خوندیم مهریه را داده بود، حتی امام باقر علیه السلام اعتراضاً حالا یا سؤالاً و استفهاماً سؤال کرد که اول اصلا محقاً یا عبیه یا شما مگه حق نیستید دادید؟ شما گفت که اطلالاً لجلالت لفظ الله تبارک و تعالی. این است که اینجا به اونجا فرق میکنه. غیر از این است که بس منتها یک مطلبی به ذهن حقیر میرسه و اونی که به نظر میاد قائل به اطلاق نباشیم. تازه فرمودیم نه مطلقا بگیم که اگر قسم خورد هر طور شد دیگه باید به اون قسمی که خورده پایبند باشه، قسم نخوره هر چی شد متحمل باشه قسم نخوره. نه، این به طور مطلق این حرف درست نیست. از اون طرف هم نه قاعده لازمه را دستاورد قرار ندیم تا هر مسئله پیش اومد بگه خب ولو من قسم خوردم قسم نخورم ولی حالا ضرری میشه، قاعده لازمه را دستاورد قرار بدم قسمم رو بشکنم. نه، به نظر حق میاد اینجا باید قائل به تفصیل شد با توجه به این که اسلام عزیز خداوند متعال ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین شما یه دین حرج آور و رنج آور نیست. یه دفعه این است که فرد بفرماید من دو سه تا عبا دارم، حالا یک عبام را زید اومده ادعا میکنه مال من این آقا برداشته، من کشونده به محکمه، نهایتا اگر من قسم نخورم دو سه تا عبا دارم یکیشو زید ببره، قسم نخورم به احترام اون ترک قسمی که کردم، دو چهار اصرارت نمیشم یه دو تا عبای دیگه هم هست، یعنی واقعا دوچار یک عسر و حلج و شدت و حدت نمیشن. یه دفعه این است که نه، خانم را یا دار و ندارم را دادم، یه ماشینی خریدم، خونهی خریدم، زید اومده ادام میکنه که این مال منه، فرد میفهم مدیوتون مدک سندی هم نمیتونم، امر دار و مدار این است که اون قسم بخوره اون مالک بشه، من قسم بخورم چی؟ من مالک بشم، در حالی که اگر من قسم نخورم به اون قسمم پایبند باشم دوچار یک بحران میشم در زندگی، که این رو ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این یک ضرر معمولی نیست، قاعده لا ضرر اینها نیست، یک ضرر شکننده است. اینجا بگیم که اشکال نداره قسم بخوره و اون قسم قبلی اولا شکسته میشه، نهایت کفارش چند چیه کفاره یه قسم؟
اختلاف
چیه؟ اختلاف امتی رحمه است؟ قسم رو همین نه دیگه، 60 روز اینا نیست، 3 روز روزه.
آقای صافی میگه همین
چی میفرماید؟ اینو فردا اگر زحمتون نباشه، فردا که من رو شنبه، خیلی مستند و گویا قسم رو کسی عمدن بشکنه، معاصرین و قدما و متأخرین چی میفرمایند استفاده بکنید. خب این بحث تمام شد، ان شاء الله خدمت شما عرض کنم مسئله هیچ بله نه دیگه، با دیگران کار نداریم، بحث شخص خود شخصه، درجا فرمودید بحث خود شخصی که قسم خورده قسم نخوره، حرد برای خود شخصی که قسم میخوره. خب یه صلوات ختم میفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
خدمت شما عرض کنم در بحث اصولمون فرق تعارض و تضاهم رو گفتیم و وجه مشترکشون چیه اینم گفتیم. وجه مشترک تعارض و تضاهم چی شد؟ تنافی داشتن این دوتا در مقابل هم قرار گرفتنشون هست. فرقشون گفتیم در منشأ تنافی هست. منشأ تنافی در متعارضه متعارض مقام جعل حکم و انشای حکمه، اما در تضاهم امتثال امری که عبد میخواد انجام بده مشکل پیدا کرد. خب رسیدیم یه نکته ای هست که در تضاهم دو تا اصطلاح وجود داره. گاهی تضاهم همین بود که گفتیم در مقابل تعارض وجه مشترکی دارن و وجه افتراقی که بحثشو کردیم. تضاهم گاهی به همین معنا بود که گفتیم در مقابل تعارض. گاهی تعارض اصطلاحی در باب اجتماع امر و نهی بحث تضاهم مطرح میشه. مولا فرموده صل صلات الظهر، از اون طرف هم نهی داره به نام لا تعصب، ارتباطی هم با هم ندارن اینها. عبد آمده حالا صلات را در دار غصبی بالاختیار واقع کرده، حالا اینجا بحث تضاهم اجتماع امر و نفی شیء واحد آیا ممکنه یا ممتنع است؟ کسانی که قاعده به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد هستن با اونجا بحث تضاهم منتفی میشه. کسی که معتقد باشه که اجتماع امر و نفیش این واحد، چون دو تا حیثیت، حیثیت صلاتیت و حیثیت غسلیت، این شخص یسیر و مطیعن و آسیان، مطیعن به نسبت الى صلا و آسیان به نسبت الى غسل، بازده بچه تضامن پیش نمیاد. اما اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نفیش این واحد بشیم، اینجا باز اصطلاح تضامن پیش میاد که بالاخره اینجا اون یعنی ملاک ها با هم دیگه به اصطلاح تضامن خواهند داشت. آیا مفسده غسلیت قوی تره یا مصلحت صلاتیت قوی تره؟ اگر مصلحت صلاتیت، صلات خیلی فوق‌العاده هست به طوری که مفسده غسل اصلا قابل ذکر نیست، خب صلات مقدم میشه، این عمل متصف به وجود میشه، غسلیت عملا به اصطلاح کنار گذاشته میشه، امر یعنی بر نهی مقدم میشه. بالعکس اگر باشه، مفسده غسلیت اینقدر مفسده زا هست که مصلحت صلاتیت خیلی خیلی ناچیز در مقابلش اون نهی مقدم میشه. این تضامن غیر از اون تضامن است که ما بحث میکنیم، چون در این تضامن عبد بیشتر منشأه و سوء اختیار عبد منشأه. این میتونست بره در جای مباه نماز بخونه، عمدن اومده در جای قسمی نماز خونه، بحثم در اونجاست. و اگر شما را یه جبار و ستمگری ببره زندانی بکنه، یک سال به ناس دو سال زندانی باشی، اتفاقا در خانه غصبی زید شما را زندانی کرده، هیچ چاره ای هم شما نداری، اصلا مجرم نیستید، شما را بردن همطوری خدمت شما عرض کنم و یه جای غصبی زندانی کردن. اینجا بحث اجتماع امر و نفیشه این واحد اصلا منتفیست. اما اونجا مثلا از که شما عمدن خودتون خونه زید را غصب کردید و در خونه زید هم نماز میکنید، با اینکه میتونید خونه خودتون هم هست، میتونید خونه خودتون نماز بخونید. این است که این بس آیا اجتماع امر و نفیش این واحد ممکنه یا ممتنع هست. اگر ممتنع باشه، این نماز مقدم بر غصبیت یا غصبیت بر نماز و صلاتیت مقدمه، بحث اونجا مطرحه و این یک اصطلاحیست در این باب اجتماع امر و نفیش این واحد ممکنه یا ممتنع هست. این غیر از اصطلاح تضامنیست که در باب تعارض و تعادل و ترازی بحث میشه. این دوتا را به هم دیگه نباید قاطی کرد. این یه نکته ای بود که برخی از بزرگان تعرض کرده بودن که لازم بود عرض کنند. چهارمین مطلبی که در اینجا به عنوان مقدمه مطرح میشه، اقسام تضاهم هست. اقسام تضاهم یعنی به این معنا گاهی مرجع تضاهم که همون تنافی این دوتا با یکدیگر در مقام امتثال هست، تکاذبی در مقام تشریع نیست. در تضاهم اینو گفتیم دیگه، گفتیم در تضاهم در مقام تشریع و جعل حکم هیچ گونه تکاذبی در کار نیست، یکدیگر رو تکذیب نمی کنن، منتها در مقام امتثال هست که قابل جمع نیست، چون عبد توانایی جمع کردن این دوتا را نداره. خب این تضاهم حداقل به سه صورت قابل انقسام. یه دفعه این است که انتصاب یکی از این دو بالمره باعث میشه اون دیگری به طور کلی دیگه ترک بشه. یه دفعه تضاهم این دور تضاهم میدونست، مثل همون مثالی که از کردیم، مثلا شخص در میخواست بره مسافرت، برده و عبدشو خواسته، میگه خب میشناسی دیگه، این پدر من هست، اینم عموی من هست، انقذ العبد و انجز الامن به هر دوتا به موازات هم دستور داده که باید خیلی اینها را عزیز و گرامی بداری. اگر هر تهدیدی به هر تک تک اینها متوجه شد باید خودت رو فدای اینها بکنی. حواست رو جمع کردی، دستور رو گرفتی، گفت بله. حالا این دم اتفاقا اینها با هم رفتن خرید در مثلا ساختمان پلاسکو گیر افتادن. این برده میتونه یکیشون نجات بده. هر کدومشون نجات داد اون نجات یافته، اون دومی دیگه روز شهدا. حالا کدومش؟ اینجاست که نوع تزاهم بین این دوتا، نوع تزاهم به نحویست که امتصال احدهما موجبون لترک امتصال آخر الالعبن. این یه نوع تزاهم. یه دفعه این است که نه، تزاهم بین دوتا مأمورون به اینطوری نیست که امتصال احدهما باعث بشه اون دیگری بالمره برای همیشه ترک بشه. نه، اگر یکیش رو امتصال بکنه اون دیگری مقدار تأخیر میفته، در این حال امتصال براش هست، ممکن هست. مثل اون مثال معروفی که وارد مسجد شدید میخواید نماز اول وقت بخونید، نماز ظهر است، میبینید که از دم در مسجد باز بوده، مثلا حیوان سگی وارد شده خرابکاری کرده، یا بچه ای اومده متوجه نشده خرابکاری کرده، مسجد رو نجس کرده. در نتیجه همچنان که صد صلات از ظهر به گردن شما تعلق گرفته به شما متوجه شده، عزل نجاست عن المسجد هم به شما متوجه. منتها کدوم یکی این دوتا مأمورون به دوتا مأمورون به فقط در مقام امتصال با هم تزاهم دارن، در مقام جعل و حکم هیچ ارتباطی به هم ندارن، تکاذبی ندارن، دوتا متعلق، دوتا دستور. پس این تزاهمه، تعارض نیست، تزاهمه. و در نتیجه خدمت شما عرض کنم که امتصال یکی از این دو با دیگری فعلا قابل جمع نیست. شما میبینید که بخوام مشغول اداره نجاست از مسجد بشم دو ساعت زمان میبره. پس بنابراین بخوام این کار بکنم، نماز در کار نیست، دو ساعت به نماز مشغول بشم این زمین مونده. اما تزاهمشون مثل اون انگاز ابوه امن نیست که یکیشو نجات بدم دیگری برای همیشه به رحمت ایزد نمیپیونده. نه، اگر نه مشغول ازاله این نجاست از مسجد بشه نهایتا دو ساعت زمان بیشتر نمیبره. معلومه بعد از دو ساعت 6-7 ساعت هنوز به غروب آفتاب زمان هست، امتصال صلات هم ممکنه. اینم یه نوع تزاهمه. مرحوم آیت الله روزمای خویی رحمت الله تعالی میفرماد اصلا این تزاهم نیست. در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 357 ایشون میفرماید تزاهم اصلا به این تزاهم نباید بگیم. تزاهم فرمودی، تزاهم همون اولی که گفتیم که یکی را امتصال بکنیم دومی دیگه بالمره از بین میره. یه دفعه این است که نه، به اصطلاح تزاهم بین یک واجب تعیینی و تخییریه. پس قسم دوم را مرحوم آقای خویی میفرماید تزاهم نیست. شو میفرماید به نظر من این رو تزاهم نباید حساب بکنیم. این آقا خیلی راحت باید اینجوری فکر بکنه که بابا این واجب فوریه ازاله این نجاست از مسجد، فورا این انجام بدم، اون واجب موثقه. نهایتا شما وقت فضیلت اول وقت از دستت میره. حتی اگر ازاله این نجاست از مسجد هم نبود شما میتونید یه دو ساعت سه ساعت فعلا خونه که اینجا استراحت بکنید بخوابید، با حال بهتری مثلا خسته است رفع خستگی بکنید بعد نمازتو بخونی، میتونستی بکنی این کار. خب الان ازاله نجاست از مسجد بکن بعد نمازتو بخونی. چه تضاهمی قابل جمعه، یعنی هر دوتاش قابل امتصاله. یعنی سید خویی رحمت الله تعالی علیه میخواد بفرماید که ما به اون تضاهم میگیم که اصلا قابل امتصال نیست هر دو، یکیش امتصال کرده دیگری دیگه برای همیشه پروندهش بسته میشه، این میگن تضاهم. اما اینجا نه، شما الان ازاله نجاست از مسجد بکنی یک ساعت دو ساعت بیشتر زمان نمیبره، خودت هم میدونی برای نماز 6-7 ساعت زمان داری، پس این تضاهم نیست. سومین قسم شبیه اینه، مثلا فرمایید که بنده به شما قرض دادم مثلا 5 میلیون تومان، زمانش هم رسیده، به شدت نیاز دارم، میگم آقا بیا قرض تو بده. قرض فرمودی، شما اتفاقا میخواهید که این قرض بپردازید، یک جرم دیگری مرتکب شدید، مثلا یک روز عمدن روزت رو خدای نکرده خوردی، در نتیجه به خاطر این یک روز روزه خالی شما یا باید 60 روز روزه بگیرید یا به 60 فقیر طعام بدید یا یه بنده آزاد بکنید، درسته؟ خب اتفاقا این 5 میلیون رو اگر بخوای خدمت شما عرض کنم که بپردازی، اگر این رو بخوای بپردازی نمیتونی اون خصال کفاره رو بپردازی، چون 5 میلیون به من بدهکاری، بخوای شما وقت بعد میگی که من حوصله 60 روز روزه گرفتن ندارم، اما 60 فقیر رو جمع میکنم یه جایی طعام بهشون میدم برای اون چی؟ کفاره رمضانم. خب اتفاقا اونم 5 میلیون بیشتر نداریم، کل این 5 میلیون که میخوای دین معجل است و زمانش رسیده، باید چکار کنیم؟ خرج کنی اونجا اگر زنانتی به 60 فقیر. ها اینجا تضاهمه، تضاهمیست به اینجا یا 5 میلیون بدهی من را به پردازی یا چی؟ اون 60 تعام 60 فقیر را تعام بدی، یکیشو میتونی. اگر به اون 60 فقیر تعام دادی 5 میلیون تمام شده، فرض این است که شما سالیان سال تون بکشید تا بتونی 5 میلیون تأمین بکنی، قرض من رو ادا کنی. اینجا باز مرحوم سید خویی میفرماید تضاهم نیست. چرا تضاهم نیست؟ برای اینکه آقا میتونه 60 روز روزه بگیره. و 60 روز روزه بگیره. جونش بیاد بالا روزه بگیره. چرا خورده روزش رو؟ فرض این است که میتونه. اینجاست که اگر بین واجب تعیینی و واجب تخییری، خدمت شما عرض کنم که بین واجب تعیینی و تخییری تضاهم پیش میاد، سید خویی رحمت الله تعالی علیه میفرماید اینجا را تضاهم حساب نمیشه کرد. برخی از اصولیون میفرماید نه آقا تضاهم تضاهمه، چه فرق میکنه؟ چه بین این غرق شدن یا آتش گرفتن اب و ام یا بین واجب تعیینی و تخییری یا بین مثال قبلی که یکی واجب فوری بود ازاله این از آسد، دیگری موثق بود که صلات روز رو هست. به نظر میاد کلام مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه اقرب به حق، یعنی عرف واقعا اینجا تضاهم نمیبینه، عرف تضاهم را در اونجا میبینه که شخص فقط توانایی داره یکیشو انجام بده، هر کدوم انجام داد اون دیگری بالمره چیه؟ امتثال نخواهد شد، به این میگن تضاهم. اما نه در مثال دوم و سوم که یکی واجب فوریه یکی واجب موسعه، دوم اینطوری. این سومی یکیش واجب تعیینی، دیگری یکی از ادله‌های واجب تخییریه، میتونه به جای این که این بیاد 5 میلیون رو صرف 60 فقیر تعام دادن بکنه، بده به واجب فوری ادای دین، بره چکار بکنه؟ 60 روز روزه بگیره، باید تحمل مشقات بکنه و میتونه. بله ارزم همینه دیگه. ببینید ارزم رو دقت بکنید، 5 میلیون بیشتریشون نداره. الان من وقت ادا دین من رسیده، یا باید این 5 میلیون رو به من بده به عنوان ادای دین؟ ایشون میگه نه، من میخوام برای خصال کفارم، فردا افتادم مردم، یه روز عمدن روزم خوردم، فردا فرمودی در نتیجه میخوام از پرونده اون کفاره و گناه روزخاری محروم میشه، میخوام به این 60 فقیر تعام بدم. بعد رسی کردم رستوران آینا میگن همون 5 میلیون میخوام. بالاخره 5 میلیون رو به کی بده؟ این تضاهم اینجاست. تضاهم مرحوم آقای خوی، خیلی ها، خیلی از بزرگان میگن بله اینم تضاهمه، قابل ذم نیست دیگه. اگر این 5 میلیون رو بده به 60 فقیر تعام، برای دین چیزی نمیمونه، به دین به پردازه، اونو نمیتونه تأمین بکنه، پس تضاهمه. مرحوم آقای خوی میفرماید نه، این تضاهم نیست. چرا؟ برای اینکه دین واجب فوری که هست ادلم نداره. شما نمیتونی بگیم حالا دینتو نمیتونم بگم، شما 50 تا سیلی اولش به من بزن تا دلت خونک بشه، نمیشه که این پولش رو میخواد. اما در مسئله به اصطلاح اون طرف در انقاض عرق امکانش نبود، اما در مسئله ادای دین و خدمت شما از اون 60 نفر چیز راه هست. در مسئله این ازاله نجاست از مسجد و صلات راه هست. به خاطر همین مرحوم سید خویی رحمت الله تعالی به نظر میاد حرف شرف حکیمانه و متین هست، اینجا را از باب تضاهم نباید حساب کرد. خب عرضم تمام. چون روز چهارشنبه هست، یک حدیث اخلاقی دوست دارم خدمتتون عرض بکنم، یک صلوات ختم بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که یه بحث اخلاقی ما در فیضیه شروع کردیم و بعد از نماز آیت الله خرازی حفظه الله تعالی، دوستان شاید نتونن میان اونجا و نمیتونن چون راهشون دوره، روایتی رو ما یکی از راه های خودسازی در اخلاق مسئله محاسبه هست. 4-5 راه مطرح کردیم: یقظه و مشارطه و مراقبه، محاسبه و معاتبه. اینا را داریم بحث می کنیم، البته ضبط میشه در سایت هم بناس گذاشته بشه انشاءالله. در محاسبه که یکی از این 5 رکن خودسازی هست، روایات مختلفی در رابطه با محاسبه هست، از شخص رسول اکرم و همچنین از اهل بیت عصمت و طهارت. این بیان رسول اکرم بیان زیبایی هست. فرمود: یا ابا ذر، حاسب نفسک قبل ان تحاسب. قبل از آنی که محاسبه بشی، خودت رو محاسبه بکن. عمرت چگونه سپری میشه؟ روزها، شبها، جوانی، چند اندازه روزانه میتونی از این سرمایه بهره برداری بکنی؟ یا ابا ذر، لا یکون الرجل من المتقین. خیلی واقعا بیان خشنی هست. خشن هست نه این که حضرت خشن حرف زده ها، بیان زیباست ولی سنگین عمل کردن، مگر اینکه انسان همت داشته باشه. میگه که یا ابازر لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه. خیلی عظیم هست با من. لا یکون الرجل من المتقین، شخص نمیتونه جزء متقیان متقین قرار بگیره، حتی اینکه یحاسب نفسه، شدیداً نفس خودش رو محاسبه بکنه. چرا شدیداً؟ خود حضرت می فرماید اشد من محاسبت شریک شریکه، شدیدتر از محاسبه دوتا شریکی که به هم دیگه اطمینان ندارن، کاملا زیر نظر دارن که از این سرمایه مشترک این آقا نامردی نکنه. چون گاهی بعضی ها ظاهرشون هم متدینن نامردی میکنن. این بار از کردم خدمتون در عرفات یکی از من پرسید، یک صحبت هایی کردیم که بالاخره در این عرفات اینها دعا قبول میشه اینا، ولی به شرط این است که آدم مقدمات رو درست کرده باشه اومده باشه اینجا، ولی شما دل دزدی کردی و اشخاصی رو سرکیسه کردی، حالا اومدین زهی یارم یارم بگی، خب چه فایده دار؟ بعد یه بنده خدایی اومد گفت که وقتی از شما میخوام اومد این ساعتی، گفت من با یه بنده خدای شریک هستم، دو تا سه تا مغازه داریم در تهران، ایشون بس که به من اطمینان 100% داره، کل حساب کتاب دست من هست، و در نتیجه من یه خونه مخروبه ای داشتم، کلنگی بودین و زدم زمین و یک خونه ای سه چهار طبقه ساختم، اتفاقا از سرمایه مشترک گذاشتم، چون ایشون اصلا متوجه نیست. حضرت فرمود حالا گفتم خب حالا میخواید چیکار کنیم؟ میخواید من بگم که اشکال نداره حالا اومده شما حد روی لبه ای که آبکی و دروبکی گفتی و دیگه اشکال نداره، شما خیانت کردی، ظلم کردی، ایشون شما رو امین میدونه در حالی که شما خیلی خائن هستی، خیلی آدم بدی هستی، مگر اینکه همین الان بری زنگ بزنی بگی که من به شما مدیونم، ولی آیا توانایی رو داری؟ خیلی بعید میدونم، از قیافت بر نمیاد، یادم این جرأت بکن. غرض این، حضرت می فرماید یا عبازت لا یکون رجل من المتقین حتی یحاسب نفسه. الان واقعا نه کسی از ما بپرسه آه شما حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم مره، و در شبانه روز شما چه زمانی برای خودتون محاسبه قرار دادید؟ اول روز، اول شب. اینا را تصمیم بگیریم واقعا عمل کنیم، یه زمانی قرار بدیم مشخص کنیم، یه 10 دقیقه یه نیم ساعتی عادت بدیم، هم خودمون هم خانوادمون هم بچه هامون. خب بالاخره الان ساعت مثلا 10-11 شب 12 شب از میخواییم به خواب نسبت بشه 12 شب 24 ساعت از عمرمون گذشت، چه کردیم، چه گفتیم، چه خوردیم، چه بردیم، با کی دوستی کردیم، با کی دشمنی کردیم، با کی برخورد کردیم، اینا رو واقعا خیلی عرض کردم. این بیان زیباست، اما برای زندگی بخوایم پیاده بکنیم همت بلندی میخواد، باید با نفس انسان خشن برخورد بکنه، و الا جز متقل شدن ساده نیست. لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه. وقت محاسبه بکنه برای چی؟ فیعلم من این مطعمه و مشربه و من این ملبسه، از کجا میاره میخوره، از چه میخوره، چه مینوشه، چه میپوشه، من حلال او من حرام. بعد این جمله را عرض کنم دیگه تمام کنیم، یا عبازر من لم یبال من عینک تسب المال لم یبال الله من عین ادخله النار. خیلی جمله زیبایی است. نوعبازد من لم یبالی من عینک خسبن، کسی که لاعبالیگری را انداخته نمیدونه از چه راهی مال کسب بکنه، حلال حرام راست دروغ، بالاخره مال به دستش میاد. کسی که لم یبالی این چنین هستی من عینک اکتسبن ماله، لم یبالی الله، خدا هم اکشد آمدش اینه، در برابر لاعبالیگری این خدا هم به فرشتهاش میگه لاعبالیگری بکنید با ایشون. لم یبال الله من عین ادخله النار، از کدام درهای جهنم این رو به جهنم داخل بکنه. این است که باید تلاش بکنیم از خداوند متعال مسئلت کنیم که توفیق محاسبه به همه ما عنایت کنه، و البته دست خودمونم هست تصمیم بگیریم از خدا بخواهیم، ولو روزانه در شبانه روز یه 10 دقیقه یک نیم ساعتی از خدا بخواهیم توفیقش رو بده و محاسبه خودمون بپردازیم، واقعا هر حرفی را نزنیم، تجزیه و تحلیل های سیاسی قضاوت های خیلی جسورانه در باره اشخاص، بالاخره خیلی باید مواظب بود که انشاءالله تعالی در روز قیامت گرفتار زبانمون، اعمالمون، اخلاقمون انشاءالله نشیم، همش سعادت آفرین باشه. خداوند با آبروی پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبر، آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ کن، آبروی پیغمبر اسلام کشور ما، رهبر ما، استقلال ما، امنیت ما، پروردگار دین و مذهب ما را از شر اشرار حفظ کن. دشمنان بسیار ناجوانمردی مثل امریکا داریم، اسرائیل داریم، انگلیس داریم، هر یکی از دیگری در خباثت پیشی داره. خداوند و شر همشون رو به خودشون برگرد. سلام خالصانه ما را به حضور عزیز زهرا هر کجا که تشریف دارند از سایه برسان، قلب نازنینش رو از ما راضی و خوشنود بفرما، اسم ما را با دست مبارک خودش از سربازان اون حضرت قرار بده و در ظهورش تعجیل عنایت بفرما. آخر عاقبت همه ما را و حوائج ما را از سایه بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
این مقدار دیگه هست که آنم.